أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مقابل مشهور که قائل به تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه هستند، سه قول ارائه شده که بر اساس این اقوال سگانه تبعیت نفی شده. یکی منصوب به صاحب معالم بود که مورد بررسی قرار گرفت و اشکالش بیان شد. قول سوم که در واقع همون قول دوم در مقابل مشهوره، منصوب به شیخ انصاری است. شیخ انصاری معتقد است بنابر آنچه که باز به شیخ انصاری نسبت داده شده و نسبت دهنده و ناقل هم مرحوم آخونده، این است که اگر بخواهیم برای وجوب غیری مقدمه یه شرطی ذکر بکنیم، شرطش این است که مکلف قصد داشته باشد از این طریق به ذل مقدمه توسل پیدا کنه، یعنی قصد توسل به ذل مقدمه. این قیدی است که در وجوب مقدمه وجود داره. فرق این قول با قول صاحب معالم اینه، دقت بکنید، صاحب معالم وجوب مقدمه را مشروط به اراده ذل مقدمه دانست. به نظر ایشون ذل مقدمه چه مطلق باشه چه مشروط، همواره این شرط در وجوب مقدمه هست. وجوب غیری مقدمه همیشه مشروط به شرط اراده ذل مقدمه است. شیخ انصاری کأنه یک خصوصیتی زائد بر آنچه صاحب معالم فرموده اند لحاظ کرده. به نظر شیخ انصاری وجوب غیری مقدمه اولا مشروط به اراده ذل مقدمه است، ثانیاً این که قصد او از اتیان به این مقدمه وصول به ذل مقدمه است. پس صاحب معالم فقط اراده ذل مقدمه را شرط می دانه، اما مرحوم شیخ که انه زائد بر اراده ذل مقدمه قصد توسل به ذل مقدمه را هم معتبر می داند. ولی هر دو همطور که گفتم در این جهت مشترکن که در مقابل مشهور قرار گرفتن و تبعیت را منکر شدن. خب این مطلبی است که مرحوم آقای آخوند از قول شیخ نقل کرده. ما اینجا دو تا مطلب را باید مورد رسیدگی قرار بدیم، مثل همون دو مطلبی که در مورد سخن صاحب معالم بررسی شد. یکی اصل این انتصابه، دیگری بررسی این کلام بر فرض صحت انتصاب، حالا یا با قطع نظر از این انتصاب. حالا این حرف فی نفسه، اعم از این که شیخ اون رو گفته باشه یا نگفته باشه، اینو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. اینجا با توجه به مطالبی که مرحوم شیخ در تقریرات یعنی مطارح الانظار فرموده اند، معلوم میشه این انتساب محل اشکاله. خب ببینیم پس شیخ در تقریرات چی گفته و چه فرقی داره با اون چه که آقای آخوند از قول ایشون نقل کرده. مرحوم شیخ در واقع در تقریرات ادعاش این است که به طور کلی اگر مقدمه ای بخواد جنبه عبادیت پیدا کند، قصد توسل بالمقدمه الاز المقدمه لازمه. شیخ انصاری نمیخواد بگوید مطلق وجوب غیری مقدمه مشروط به این شرطه، اونطوری که آقای آخوند نقل کردن. به طور کلی وجوب غیری مقدمه مشروط به این است که قصد توسل به ذل مقدمه بشود. این بنابر اون چه که آقای آخوند نقل کرده. ولی در مطارح الانظار شیخ در واقع میخواد بگه اگر بخواد یه مقدمه ای جنبه عبادیت پیدا کند، نیاز به قصد توسل داره. طبق نقل آقای آخوند فرقی بین مقدمه عبادی و غیر عبادی نمی کنه. مثلا طهارات نماز، طهارات سگانه یه مقدمه عبادی هن. اگر عرض به حضور شما غیر عبادی هم باشند، نیاز به این شرط دارن. طبق نقل آخوند سخن شیخ اینه که به طور کلی مقدمه اعم از عبادی و غیر عبادی وجوبش مشروط به شرط قصد توسل الی ذی المقدمه است، در حالی که آیه شیخ، مرحوم شیخ منظورش اینه که اگر یه مقدمه ای بخواد متصف به صفت عبادیت بشه، میبایست به دائی امتثال اون امر متوجه به اون انجام بشه. امر غیری متعلق به مقدمه. خب اگر کسی مقدمه را به داعی امتثال امر غیری متعلق به مقدمه انجام داد، معناش اینه که قصد داره از طریق این مقدمه به ذل مقدمه برسه. مثلا وقتی میگن توزع للصلات، خب مکلف با صرف نظر از این که این وضوع خودش مقدمه عبادی هست یا نیست، میگه همین که قصد میکنه امر غیری متوجه به صلات را و وضوع میگیره بدائی این امر غیری، خود اتیان به وضوع بدائی امر توزع للصلات معناش چیه؟ معناش اینه که من وضوع میگیرم که نماز بخوانم، یعنی قصد توسل به ذل مقدمه از دل همین امر غیری که من قصد امتثال اون رو کردم پدید میاد. پس شیخ در واقع در صدد نفی تبعیت نیست، ببینید محصل نقل آقای آخوند طبق این بیانی که نقل شد اینه که شیخ در مقابل مشهور میخواد تبعیت را نفی کنه، مثل صاحب محاله. مشهور میگن وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذل مقدمه است، تابع وجوب ذل مقدمه. اگه وجوب ذل مقدمه مثل وجوب نماز مطلق بود، وجوب مقدمه هم مطلق. اگه وجوب ذل مقدمه مشروط بود، وجوب مقدمه هم مشروط. این حرف مشهور. خب در صورتی شیخ در برابر مشهور قرار میگیره که این تبعیت را نفی بکنه، بگه نه وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط نیست. حالا ببینیم بیننا و بین وجداننا این مطلب از دل اون چه که ما از شیخ در تقریرات نقل کردیم به دست میاد یا خیر؟ آیا این جمله دال بر نفی تبعیت؟ این که شیخ میگوید ما اگر بخوایم عبادیت یک مقدمه را به دست بیاریم، اگر بخوایم یه مقدمه را تبدیل به عبادت بکنیم، میبایست قصد توسل به ذل مقدمه بکنیم، آیا این معناش نفی تبعیته؟ شیخ داره در واقع راه عبادیت مقدمه رو به ما نشون میده، که انه میگه اگه میخواید مقدمه هم متصف به عبادیت بشه راهش اینه، قصد توسل به ذل مقدمه بکنی، البته به شرط اینکه ذل مقدمه خودش عبادت باشه. مثلا کسی بدهکاره، خب اینجا ادای دین فی نفس نیاز به این نداره که ما قصد امتثال امر به ادای دین بکنیم، این به اصطلاح ادای دین یه وظیفه است. حالا اگر کسی بخواد این رو عرض به حضور شما عبادت مبدل به عبادت بکنه، راهش اینه بگه من دین رو ادا میکنم چون خدا گفته. این کاری به مقدمه و ذل مقدمه نداره، اصلا بحث عبادیته. راه عبادت شدن عمل اینه که ما مثلا قصد امتثال امر خدا بکنیم. اشکالی هم نداره کسی اساسا دین را بپردازه برای اینکه خودش را از شر طلبکار راحت کنه، اصلا کاری هم به امر خدا نداشته باشه، اب نداره. اینجا خودش رو خلاص کرده، ولی دیگه این عمل او عبادت محسوب نمیشه. در مورد مقدمات هم همینطوره. شیخ میفرماید هر مقدمه ای میتواند بدل بشه به یه عمل عبادی. راه مبدل شدن هر مقدمه به عمل عبادی این است که اون مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه اش اتیان شود. آیا این معناش تبعیته؟ آیا این معناش اینه که وجوب غیری مشروط شده به قصد توسل به ذل مقدمه؟ چی فرمودید شما؟
خود ذل مقدمه مشروط باشه اما مقدمش مشروط شده باشه.
ما داریم فعلا حرف شیخ رو نقل میکنیم و شما تو ذهنتون ارتکازتون همون نظر مشهوره، تبعیت. خب حالا دیگه شیخ اینو فرموده، شما دارید تأیید میکنید که این نسبت درست نیست. بالاخره این نسبت رو بنده و جنابعالی ندادیم، آخوند داده به شیخ که خودش شاگردش بوده. توجه دارید؟ خدا آخوند این نسبت رو به شیخ داده. هر ایه حال به طور کلی پس اصل نسبت مرحوم آخوند به شیخ محل اشکال. این اشکال رو هم امام رحمت الله علیه و آخوند کردن، یعنی هر سه طرف ماجرا بالاخره و ظاهرش هم همینه، ظاهر این اشکال وارده. اصل سخن شیخ رو که انسان میبینه علی ظاهر به عنوان نفی تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه نیست، همون که فرمودن ظاهرش اینه که میخواد راه عبادیت مقدمه را به ما نشون بده. میگه هر کسی میخواد مقدمش، مقدمه‌ای که انجام میدهد مبدل بشه به عبادت و ثواب ببره، راهش اینه که قصد توسل به ذل مقدمه رو داشته باشه. آیا این با تبعیت منافات داره؟ آیا این نفی تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه است؟ نه. مقدمه در عین این که وجوبش میتواند تابع وجوب ذل مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط باشه، در این حال راه عبادیتش هم اینه که قصد توسل به ذل مقدمه بکنه. هم میتونیم بگیم هر شرطی که در ذل مقدمه هست در مقدمه هم هست. اگر نماز مقید به زواله، وضو هم وجوبش مقید به زوال. هر شرطی اونجا هست اینجا هم هست، ولی در این حال این مقدمه، حالا وضو که خودش عبادته، یه مقدمه ای رو در نظر بگیرید، مثل شستن لباس. من مثال بزنم روشن‌تر بشه. یکی از شرایط نماز تطهیر و صوب، یعنی اینکه لباس پاک باشه، طهارت و صوب. خب نماز ذل مقدمه است، تطهیر و صوب عن النجاسه چیه؟ مقدمه است. الان این مقدمه یعنی تطهیر و صوب مقید به هیچی نیست، با اینکه ذل مقدمه نماز مشروط به زواله، اما تطهیر و صوب مشروط به زوال ها نیست. اما چی؟ وجوبش مشروط به زواله، یعنی زور که شد شما خواستی نماز بخونی لازمه لباست پاک باشه برای نماز. به عنوان مقدمه نماز واجبه. بله قبل از نماز، قبل از زوال واجب نیست، اما بعد از زوال واجب میشه. پس اینم مشروط، تبعیت سر جاش. اما همین تطهیر و صوب اگر بخواد عبادت بشه و شخص ثواب ببره، میبایست قصد کند برای نماز این لباسم را میشویم برای آن که میخواهم نماز بخوانم. حالا ما کاری به درستی و غلطی این حرف نداریم، و حرف شیخ اینه که مقدمه غیر عبادی یک عمل عبادی چنانچه به قصد توسل به ذل مقدمه انجام شود تبدیل می شود به عبادت. همین قصد اگر بشه این تطهیر و صوب که عبادت نیست تبدیل میشه به چی؟ عبادت. این حرف شیخ. پس اصل این نسبت محل اشکال بود، اینکه آخوند نسبت دادن به شیخ که ایشون در مقابل مشهور منکر تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه شده، این محل اشکال. این مطلب یعنی بحث اول. اما حالا اصل این مسئله رو باید بررسی کنیم. حالا بر فرض صحت انتساب، فرضاً این نسبتی که آقای آخوند به شیخ داده این نسبت درست باشه، حالا این حرف درسته یا نه، اصلا فرض میکنیم شیخ نه، کس دیگه‌ای قائل شده به عدم تبعیت، یعنی گفته وجوب غیری مقدمه همیشه مشروط به یه شرط، و اونم این که قصد توسل به ذل مقدمه باشه. یعنی اگر قصد توسل به ذل مقدمه داشت اونگاه مقدمه واجب میشه. اگر کسی خواست نماز بخواند و قصدش این باشد که نماز بخواند، توجه باید بکنید که این با حرف صاحب معالمم فرق میکنه، اونگاه هست که وضو واجب میشود. خب این درسته یا نه؟ این شرط در وجوب غیری مقدمه هست یا نیست. اینجا ابتداءً در کلام مرحوم شیخ سه احتمال داده میشه. خوب دقت کنید، ما اول احتمالاتی که در کلام شیخ وجود داره رو ذکر میکنیم، بعد ما بررسی میکنیم هر سه احتمال رو که آیا این احتمالات درسته یا خیر. پس عنایت بفرمایید، ما میخوایم این سخن رو مورد بررسی قرار بدیم با قطع نظر از این که شیخ اون رو فرموده باشد یا نفرموده باشد. کدام سخن؟ ها؟ این که وجوب غیری مقدمه همیشه مشروط است به شرطی به نام قصد توسل به ذل مقدمه. این کلام میتواند یکی از این سه احتمال در اون جاری بشه. احتمال اول این که اساساً شیخ میخواد همون مطلبی که صاحب معالم گفته را بیان کنه، یعنی این قول همون قول اول باشه، منتها با یک قید زائد. صاحب معالم چه گفته بود؟ گفتیم قول اول این بود که وجوب مقدمه، بالاخره وجوب مقدمه همیشه وجوب غیریه دیگه، حالا این ما تکرارم نکنیم، وجوب مقدمه مشروط است به اراده و قصد بذل مقدمه. خب این مطلبی بود که ایشون گفت، یعنی اگر مثلا وجوب متعلق شد به کون علی السطح، این یه وجوب غیری به نسب سلم هم ازش به دست میاد، بل القول بالملازمه ها، بل کسی ملازمه رو انکار کنه که نوبت به این بحثا نمیرسه. اگر وجوب غیری مقدمه مشروط به این شرط بشه، این همواره باید این قید باشه، اگر نباشه اصلا مقدمه واجب نیست. اون مطلب اضافه‌ای که در قول شیخ وجود داره همطور که اشاره کردیم اینه که علاوه بر اراده ذل مقدمه، کأنه مرحوم شیخ میخواد بگوید اراده اتیان به ذل مقدمه از طریق همین مقدمه ایست که در خارج تحقق پیدا میکنه، یعنی هم مرحوم شیخ هم مرحوم صاحب معالم اصل شرط رو قبول دارن، ولی کأنه دائره شرط اوسع است، در کلام شیخ اوسع است تا صاحب معاله. اون فقط میگه قصد توسل به ذل مقدمه، این میگه قصد توسل به ذل مقدمه و این که این ذل مقدمه از طریق همین مقدمه، یعنی به این جهتش هم توجه بکنه و قصد بکنه. طبق نظر قول، طبق قول اول مقدمه را اتیان می کند به قصد رسیدن به ذل مقدم. طبق قول دوم مقدمه را اتیان می کند به قصد رسیدن به ذل مقدمه از طریق همین مقدمه. یعنی این اضافه ایست که نسبت به قول اول اینجا وجود داره. پس احتمال اول در کلام شیخ این شد که ما بگیم مقصود همان شرطی است که صاحب معالم گفته، مع امرن زائد. احتمال دوم این که اساساً اینجا مسئله شرط در کار نباشه، قضیه شرطیه نباشه، بلکه قضیه حینیه باشد. مثل باز اون چیزی که در کلام صاحب معالم وجود داشت. چون در کلام صاحب معالم ما گفتیم طبق نسبتی که بهش داده شده که انه ایشون وجوب غیری را مشروط به این شرط کرده، ولی عبارت صاحب معالم شرط نداشت. حال کون عرض به حضور شما مکلف یا هینما کان المکلف مریدن لذل مقدمه، ما احتمال دومی که در کلام شیخ میدیم این باشه که اساساً شیخ نمیخواد وجوب مقدمه را مشروط بکند به قصد توسل به ذل مقدمه، بلکه میخواد بگه این قضیه به صورت یک قضیه حینیه است. یعنی چی؟ اگه بخوایم اینو در قالب حواسا اینجاست یا نه هنوز خیلی مونده تا آخر درس، انگار از 10 دقیقه به آخر درس میشه دیگه حواسا پرت میشه اصلا. قیاس به نفس نفرمایید آقا. کلش خیری که بشه میشه 40 دقیقه. هرچه یه امری رو براتون سخت‌تر تلقی و جلوه بکنه سخت‌تر میگذره. نباید این چیزا براتون سخت باشه نشستن و گوش دادن. اشتیاق اگر داشته باشید چطور یه جایی میشینید لا تا الاد میشنوید اصلا نمیفهمید کی میگذره؟ یعده که میکنید با هم دیگه 3 ساعت که بگذره میگید چه زود گذشت، اما 35 دقیقه 40 دقیقه درس میخوایم گوش بدیم هممون همینجوری، ما این زمانش به نظرمون طولانی میاد. چرا؟ اینا به همون چشش های درونی برمیگرده، اشتیاق ها. آدم نسبت به چیزی که رغبت داره 1 ساعت که سهله، 10 ساعت هم باشه نمیفهمی، اما به چیزی که عرض به حضور شما سخت باشه براش 1 دقیقهش هم سخت میگذره. این خیلی مهمه، ذهنیت ها و نگاه هامون رو به جلسات علمی باید تغییر بدیم واقعا. بله بنده، حالا جناب شما رو که شأنتون عجله، بنده و امثال بنده لذتی که از لاتائلات میبریم از یه بحث علمی و کشف یک مجهول نمیبریم، اما اولیاء الهی به عکسن، لذتی که از کشف یک مجهول میبرن قطعا از لاتائلات نمیبرن، بلکه از اینها مکدر میشن. حالا ما میگیم نه به اون حد نه، ولی حداقل در این زمانهایی که ملزمیم به حضور در یک جلسه علمی، اینو برای خودمون شیرین و هموار بکنیم. و این زمانی هموار و شیرین میشه که ذهنمون حاضر باشه در اون جلسه و مطالب رو دنبال کنه. به میزان پیشرفت مطالب و کشف مجهولات التزاز انسان بیشتر میشه. علت خستگی کثیری از ماها از جلسات علمی همینه، برای اینکه دل نمیدیم، گوش نمیدیم، پا به پای بحث پیش نمیریم، هی خسته میشیم. اما اگر از اول با اشتیاق مسائل رو دنبال کنیم، هر مرتبه ای که یه مجهولی برای ما کشف میشه، این لذتش به انسان نشاط میده. از 10 دقیقه به درس که میشه، هی وول خوردنا شروع میشه و یکی پا میشه و یکی میشینه. آقا کل این درس مگه زمانش چقدره که اینقدر زود خسته میشید شما؟ الان ایه حال، احتمال دوم در کلام شیخ، اگر بخواد در قالب چقدرم گوش دادم، در قالب مثال این است که مرحوم شیخ که انه اینجور میگه: یجب نسب السلمه حینما کان المکلف مریدن للکون علی السطح. این طبق بیان صاحب معالم. حالا اگر اینو بخوایم توی شیخ، کلام شیخ بیاریم، یه اضافه داره. اضافهش چیه؟ یجب نسب السلم حینما کان المکلف مریدن للکون علی السطح. تا اینجاش مثل حرف صاحب معالمه. اضافهش چیه؟ من طریق نسب السلم. این اضافهش. احتمال سوم در کلام شیخ این است که همونی که ما قبلا اشاره کردیم در تفاوت بین کلام صاحب معالم و صاحب شیخ، این که به طور کلی بگیم اساسا اون چه مشروط به قصد توسل است خود وجوب نیست، بلکه واجب. دقت کنید، اون وقت فرق سخن صاحب معالم با سخن شیخ این میشه. صاحب معالم که اراده ذل مقدمه و قصد به ذل مقدمه را شرط کرده، اونو شرط وجوب میدانن. یعنی میگه وجوب المقدمه مشروطون به ارادت ذل مقدمه، مشروطون به قصد ذل مقدمه. اصل وجوب مشروط میشه، اما طبق این احتمال وجوب مقید نیست، واجب مقیده. یعنی که انه واجب دو جزء داره: یک، خود مقدمه; دو، قصد توسل به ذل مقدمه. دقت بکنید، طبق این احتمال وجوب تعلق گرفته به مقدمه ای که مقیده، مقدمه ای که مقیده به قید توسل به ذل مقدمه است. طبق این بیان، فرق این احتمال با احتمال اول چی میشه؟ ها، در احتمال اول مشروط خود حکم مولا به وجوب غیری مقدمه مشروط بود به شرط اراده ذل مقدمه، خود حکم مقید بود. اما طبق عرض به حضور شما، احتمال سوم وجوب غیری مقدمه در واقع اون تقید رو ندارد، بلکه چی داره؟ وجوب متعلق شده به واجب. واجب چیه؟ خود مقدمه به قید قصد توسل. فرق احتمال سوم با احتمال اول و دوم اینه، در احتمال اول و دوم قصد توسل، حالا یا به صورت شرط یا به صورت قضیه شرطیه یا قضیه اینیه، مربوط به خود وجوبه. اما در احتمال سوم که انم موضوع وجوب مقیده، یعنی واجب مقیده، حکم وجوب رفته روی شیء مقید. مثلا وجوب نسب سلم رفته روی نسب سلم به قید قصد رسیدن به ذی المقدمه از طریق نسب سلم. خب حالا این سه احتمال، اما اشکالات این احتمالات چیه؟ این فردا انشاءالله.